أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوا دائما على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در جوابهایی بودش که از اشکالی که به استصحاب تعلیقی شده بود اعلام و اصولی داده بودند. خب، استصحاب تعلیقیمون در مثال مفروضش این بودش که مولا فرموده العنب اذا غلا یحرم. حالا ما این عنب خشک شده، میخوام بریم عنب خشک شده هم اذا غلا یحرم یا نه. با استصحاب میخوایم ثابت بکنیم که این موضوع که حالتش تغییر پیدا کرده، همان حکم حرمت تعلیقی که قبلا داشته است الان هم دارد. خب، اشکال شده بود که این حرمت هیچ موقع فعلی نشده بود در زمان گذشته که شما بخوای استصحاب بکنی حرمت رو. مستصحب بعد حکم شرعی باشه. این حرمت هیچ موقع فعلی نشده بود در زمان گذشته، چون هیچ موقع غلیان اتفاق نیفتاده بود تا شما بخوای استصحاب بقای حرمت رو انجام بدی. و از این اشکال جوابهایی داده شده بودن. یک جواب مرحوم شیخ عبدالکریم حائری بود. ایشون فرموده بودن استصحاب سه تا رکن داره: یقین و شک باشه، مستصحب اردم بوده شما که حکم شرعی باشه، اثر شرعی داشته باشه، و اینکه در ظرف شک هم اثر شرعی چی باشه؟ بار بشه. این مقدار که در ظرف شک اثر شرعی باشه کافیه. لذا مرحوم عاشق عبدالکریم حائری گفتش که فرمودن که این عنب زمانی که در گذشته بوده حرمتش به فعلیت نرسیده بود. کاری نداره در زمان گذشته که عنب حرمتش به فعلیت نرسیده بود، ولی الان در ظرف شک چی داریم؟ ما کشمشی داریم که جوشیده. پس الان در ظرف شک اگر اون حرمت باشه اثر داره، چون گرچه در گذشته نسبت به عنب این حرمت به مقام فعلیت نرسید، ولی امروزه اگر با استصحاب ثابت بکنیم حرمت رو، حرمت نسبت به کشمش به چی میرسه؟ به فعلیت میرسه. همین مقدار که در ظرف شک استصحاب اثر داشته باشه چی؟ کافی هستش. خب، این جواب بودش که مرحوم حائری دادن، ولی به نظر میرسه که با همه توضیحات و تقریباتی که دادن، این جواب هم نمیتونه اشکال صاحب ریاض رو پاسخ بده. چرا؟ چون ما میگیم که آقا انشاء حکم که از طرف مولا انجام میشه دو قسمه. گاهی وقتا انشاء مولا منجب است، گاهی وقتا انشاء مولا معلق است. مولا که حکم رو انشاء میکنه، جعل میکنه، دو قسمه. گاهی وقتا انشاء مولا مطلقه، میگه العنب یحل اکله، العنب حلال. مولا این حکم انشاء کرده، شرط و قیدی داره؟ نه، موضوع مطلقه، العنب حلال. خب، اینجا اگر مولا انشاء بکنه، به مجرد انشاء اگر عنب هم در خارج باشه، حکم به مقام چی میرسه؟ فعلیت میرسه. میگن انشاء اینجا با تحقق منشاء چیه؟ همزمانه. مولا انشاء میکنه، عنب هم در خارج هست، میگه العنب حلالون، این حکمی که انشاء شد به مرحله چی میرسه؟ فعلیت میرسه. پس انشاء مولا اگر مطلق باشد، به مجرد تحقق انشاء به مقام چی میرسه؟ فعلیت میرسه، اگر موضوعش در خارج باشه. اما اگر انشاء مولا مقید باشه چی؟ مولا گفته العنب اذا غلا یحرم. اینجا مولا انشاء میکنه، ولی کی به مقام فعلیت میرسه؟ تا اون قیده، تا اون شرط محقق نشه، هیچ موقع این حکم به مقام فعلیت، تا غلیانی نباشه، این حکم حرمت عنب هیچ موقع به مقام فعلیت نمیرسه. چرا؟ چون انشاء مولا مقید بود، قید داشتش، العنب اذا غلا یحرم. شبیهش وصیت تملیکیه هستش. میت در موقع حیاتش وصیت میکنه که اگر من مردم، مثلا ماشین منو بدیم به زید، دیگه به ورثه نرسه. پس مصالحی داریم که زید باشه. میت وصیت کرده، بهش میگن وصیت تملیکیه، که این ماشین من به زید برسه. اینجا ملکیت برای زید که ایجاد میشود؟ الان ایجاد شده یا تعلیق بعد مردنه؟ تعلیق به موته. تا نمیره ملکیت ایجاد نمیشه. پس اونجا چی میگین شما در ملکیت؟ میگه ملکیت فعلیت پیوسته یا نه؟ نه، اگرچه میت وصیت کرده، امضا هم کرده، کاراشو کرده، وصیت کرده، ولی تا نمیره طرف که ملکیت برای مصالح ایجاد میشه. و در محل بحث هم تا عنب غلیان پیدا نکنه، حرمت که باشه هیچ موقع به فعلیت نمیرسه. لذا همون اشکال هنوز سر جای خودش هست. گرچه مولا انشاء کرده، ولی انشای مولا مقتضیه یک شرط هم داره که غلیان باشه. تا غلیان اتفاق نیفته این حرمت هیچ موقع به مقام فعلیت نمیرسه. پس شما یه مرحوم عاشق عبدالکریم حائری آخر به ما جواب ندین چی رو میخواین استثاب بکنی؟ هنوز حکمی فعلی نشده که بخواین شما چه کار بکنین؟ گرچه در زمان شک این اثر داره، ولی یک چیزی باید باشه که بخواین استثابش بکنین. مستثاب شما چیه؟ حکم در مقام انشا که گفتیم ما نسبت به او شکی نداریم. حکم فعلی رو میخواین استثاب بکنین، حکم هنوز برای عنب فعلی نشده است، حرمتی فعلی نشده است که شما بخواید در زمان شک استثابش بکنی. با استثاب بخوای برای ذبیب هم چیکار بکنی؟ حرمت رو ثابت بکنی. لذا به نظر این اشکال هنوز باقی مونده، مگر اینکه حالا یک توضیح بدیم اشکال رفع بشه. خب جواب سوم که از این اشکال استثاب تعلیقی دادن، گفتن اصلا ما استثاب تعلیقی رو تبدیل میکنیم به تنجیدی که دیگه شما هیچ اشکالی نکنی، چون استثاب تنجیدی که همه قبول دارن جاری میشه. خب چجوری استثاب تعلیقی رو تبدیل میکنیم به استثاب تنجیدی؟ اگر بخوایم استثاب بکنیم حرمت رو، این میشه تعلیقی، چون حرمت العنب معلق بر چی بود؟ معلق بر غلیان بودش، اذا غلا. ولی ما حرمت رو استثاب نمی کنیم، مستثاب رو حکم تکلیفی حرمت قرار نمیدیم، مستثاب رو حکم وضعی سببیت قرار میدیم. استثاب میکنیم سببیت رو، میگیم چی؟ میگیم مولا جعل کرده بود سببیت الغلیان رو برای حرمت، یعنی مولا غلیان رو سبب برای چی قرار داد؟ حرمت. سببیت، سببیت حکم چیه؟ حکم وضعیه دیگه، سببیت، جزئیت، شرطیت، مانعیت، اینا احکام وضعیه هست. مولا در العنب و اذا غلا یحرم چی رو سبب برای چی قرار داد؟ غلیان رو سبب برای حرمت قرار داد. خب ما همین سببیت رو چیکار میکنیم؟ استثاب میکنیم. سببیت فعلیت، به فعلیت رسیده بوده در زمان گذشته؟ بله، چون سببیت یک شیء سبب برای شیء دیگر است، تحققش لازم نیست که دو طرف فعلی بشه، دو طرف هم وجود نداشته باشه، ولی این سببیت جعل شده باشه چیه؟ کافیه. مولا غلیان رو سبب قرار داد برای حرمت، منتها اونی که مولا سبب قرار داد سببیت غلیان در عنب بود، حالا حالت عوض شده، شده زبیب. ما شک میکنیم هنوز سببیت وجود دارد یا سببیت وجود ندارد، استثاب میکنیم بقای سببیت رو. پس مستثاب رو اصلا حرمت قرار نمیدیم که بگین حرمت تعلیقیه، مستثاب رو سببیت قرار میدیم. و سببیت تنجیدی یا تعلیقیه؟ سببیت تنجیدیه. چرا؟ چون برای تحقق سببیت لازم نیست حتما دو طرف هم، مثلا خورشید علت برای نور است، این علیت خورشید برای نور موجود است بالفعل، گرچه خورشیدی نباشه نوری هم، چون ما علیت هست، حالا چه خورشید باشه چه خورشید نباشه، خورشید علت برای تابش نور است. چه الان شب باشه چه روز باشه، این قضیه صادق است که خورشید علت برای تابش نور است. پس علیت، سببیت، شرطیت، اینا صدقش متوقف نیست بر تحقق دو طرفش در خارج. پس سببیت غلیان برای حرمت در گذشته بوده است، الان شک میکنیم که این سببیت هنوز هست یا هنوز نیست، استثاب میکنیم بقای سببیت رو. ما استثاب رو تبدیل کردیم به یک استثاب تنجیدی. خب این کلام رو مرحوم شیخ انصاری بهش اشاره کرده در رسالیشون، در نیم خط اشاره کرده سببیت القلیان لتحریم ماء العصیر فهی متحققه بالفعل من دون تعلیق. این استثاب بگه تعلیقی، استثاب میکنیم بقای سببیت رو. مرحوم آیت الله خویی هم از مرحوم شیخ همین رو توضیح میدن، میگن ولعله لذالک، لعلهو یعنی به خاطر اینکه استثاب و حرمت اشکال داشت عدل الشیخ، مرحوم شیخ عدول کرد از استثاب تعلیقی در مسئله اثیر زبیبی به جریان استثاب تنجیزی در سببیت. به استثاب تنجیزی در سببیت چکار کرد مرحوم شیخ؟ عدول کرد به استثاب سببیت، به دعوای این که غلیان موقعی که در عنب بود سبب بود برای حرمت. استثاب اقتضا میکند بقای این سببیت رو در حال ربیبیت، و این سببیت معلق بر تحقق در خارج نیست، یعنی غلیان هم اتفاق نیفته بازم این سببیت حتی یقال که استثاب سببیت هم بشه استثاب تعلیقی. چرا؟ چون سببیتی که استفاده شاره به این که اثیر حرام میشود اذا غلا معلوم است که صدق قضیه شرطیه متوقف بر صدق طرفین نیست. قضیه شرطیه صادقه گرچه دو طرفش در خارج محقق. پس ما استصحاب رو برگردوندیم به یک استصحاب تنجیزی، سببیت یقین داشتیم، الان استصحاب میکنیم چی؟ بقای سببیت رو. خب به این اشکال کردن. خب یک حرف مشهوری در رسائل هستش که مرحوم شیخ قائل که احکام یه مجعول مستقل شرعی نیسته. مرحوم شیخ انصاری میگه اونی که شارع جعل میکنه فقط احکام تکلیفی است و دائما احکام بدیه منتفع میشوند از احکام بدیه. لذا مرحوم شیخ انصاری احکام بدیه رو مجعول مستقل شرعی نمیدونه. خب طبق این حرف به مرحوم شیخ اشکال کردن که آقای شیخ انصاری سببیت مجعول شرعی نیست که بخوایم استصحاب بکنیم، چون خود شما در رسائل به ما گفتین که احکام بدیه دائما منتفع میشوند از احکام تکلیفی. حرمت حکم شرعی استصحابش میکنیم، وجوب حکم شرعی استصحابش میکنیم، ولی سببیت که حکم شرعی نیست که بخوایم استصحابش بکنیم. سببیت امر انتزاعی عقلیه. شما سببیت از کجا انتزاع کردین؟ مولا حکم شرعی گفت، گفت علی نبو اذا قلا یحرم. ما از دل این عقل با تحلیل عقلی انتزاع کرد که اگر مولا گفته علی نبو اذا قلا یحرم، پس قلیان سبب چیه؟ حرمته. این سببیت پس انتزاع شده از حکم تکلیفی، خودش مجعول شرعی مستقل نیستش. پس این اشکالیه که به مرحوم شیخ شده. شمای شیخ انصاری که قبول نداری احکام وضعی مجعول شرعی هستن، چطور اینجا میگه استصحاب سببیت جاری میشه؟ خب از این اشکال مرحوم محقق عراقی دفاع کرده. محقق عراقی گفته گرچه ما مبنای شیخ داشته باشیم که سببیت احکام وضعی هست، احکام وضعی مجعول شرعی مستقل نیستن، ولی برای جریان استصحاب همین مقدار کفایت میکند که امر جعل و وضع و ید یک حکمی به ید شارع باشد ولو بالواسطه. یعنی لازم نیست حتما آن چیزی که ما استصحاب میکنیم مستصحب مستقیما حکم شرعی باشه، ولو به واسطه به شارع برگرده کافیه. لذا سببیت گرچه ما حکم شرعی ندانیم او را، ولی بالاخره سببیت ما از چی انتظار کردیم؟ از حکم شرعی الانبا اذا قلا یحرم. پس به واسطه سببیت امرش به دست کیه؟ شارع. اگر شارع این جمله رو نمی فرمود که الانبا اذا قلا یحرم، ما هیچ موقع سببیت رو انتظار نمی کردیم. پس امر سببیت بالاخره برمیگرده به شارع. همین که امر مستصحب ما به شارع برگردد برای جریان استصحاب چی؟ کافیه. پس مرحوم محقق عراقی میگه لازم نیستش که حتما مستصحب خودش حکم شرعی باشد. سببیت انتزاع میشه از حکم شرعی، منشأ انتزاعش دست کی؟ شارع. اگر شارع نمیفرمود الانبا اذا قلا یحرم، هیچ موقع سببیت جعل نمیشد، سببیت ما انتزاع نمیکردیم. همین مقدار برای جریان استصحاب چی؟ کافی هست. لذا مرحوم محقق عراقی در مقالات الاصول میفرمایند لاکن لا یخفا من ان مدار شرعیت الاثر فی باب الاستصحاب. همه میگن استصحاب باید چی داشته باشه؟ اثر شرعی داشته باشه. این لیس علی شرعیت بلا واسطه، لازم نیست حتما امر شرعی بلا واسطه باشه، بل کل ما ینتهی امر رفعه و وضعه الیه ولو بالواسطه. هر چیزی که به شارع برگرده ولو بالواسطه کافی است در باب استصحاب. و به هذه الملاحظه قلنا بان الكلام در جعلیت احکام بدعیه و انتزاعها غیر مثمره فی مقامنا. لذا لازم نیست در اینجا بحث بکنیم که احکام بدعیه جعل دارن یا جعل ندارن. همین که احکام بدعیه بالاخره از دل چی انتزاع میشن؟ از دل احکام شرعی انتزاع میشن کافیه. بلکه بنا بر فرض انتزاعیت هم کفایت میکند مجرد انتهای امر بدعها و رفعها الی الشارع. بالاخره امر رفع و جعلش به دست کیه؟ اگر شارع بگه الان با اذا قلا یحرم، سببیت انتزاع میشه. اگر شارع نگه، سببیت انتزاع نمیشه. پس سببیت بالاخره به کی برمیگرده؟ به شارع. پس ما میتونیم استصحاب بکنیم بقای سببیت رو. خب اینم تموم شد. حالا میخوام نتیجه گیری کنیم. بالاخره استصحاب تعلیقی جاری میشه یا جاری نمیشه؟ به نظر ما میگیم هم استصحاب تعلیقی هم نسبت به حرمت جاری میشه، هم نسبت به سببیت جاری میشه. لذا هیچ اشکالی نداره، میتونیم مستصحب رو حرمت قرار بدیم، میتونیم مستصحب رو سببیت قرار بدیم. خب مستصحب رو حرمت قرار میدیم، چجوری اشکالات رو چجوری جواب میدیم؟ اشکالات رو چجوری جواب میدیم؟ میگیم ها، ما قبلا گفتیم، بارها گفتیم، احکام شرعی به نحو قضایای چی جلب شده؟ حقیقی. یعنی در تحقق حکم شرعی لازم نیست موضوع در خارج بالفعل محقق بشه. مولا فرموده المستطیع یجب علیه الحج، هزار سالم بگذره مستطیع در خارج نباشه، مولا وجوب حج رو چیکار کرده؟ جعل کرد. پس برای تحقق احکام شرعیه وجود موضوع در خارج لازم نیست، چون قضایای شرعیه به نحو قویه حقیقیه جعل شده، موضوع مفروض الوجود در نظر گرفته شده. خب حالا میشه ما نسبت به جعل مولا شک بکنیم؟ مولا حکم رو جعل کرده، هنوز به مقام فعلیت نرسیده. میشه من مکلف نسبت به جعل مولا شک بکنم که جعل مولا توسعه داره یا ضیق داره، موضوعش توسعه داره یا موضوعش مضیقه؟ تصور میشه که ما در جعل مولا شک بکنیم؟ بله. خیلی وقتا مولا حکمی رو که جعل کرده هنوز به مقام فعلیت نرسیده، ما در همون جعل مولا شک داریم. مثلا مولا گفته المجتهد یجب تقلیده، اصلا هنوز مجتهدی هم در خارج وجود نداره. من شک میکنم که این جعل مولا که گفته المجتهد و یجب تقلیده و مجتهد مطلقه یا شامل مجتهد متجزی هم میشه. پس حکم جعل شده، هنوز به مقام فعلیت هم نرسیده. من در جعل مولا شک کردم، حالا که در جعل مولا شک کردم، کی باید شک منو رفع بکنه؟ که المجتهدی که مولا گفته مجتهد مطلق یا مجتهد متجزی، یا مستطیعی که حج برش واجبه، مثلا استطاعت از خوف هم شامل میشه، که مثلا امثال باش رو برو بودیم، یعنی کسی که خوف داشته باشه ولی سلامت بدنی داره، سلامت استطاعت مالی داره، سلامت جسمی داره ولی خوف داره، کسی که خوف داره، خوف و عقلایی داره، آیا این مستطیع هست که مستطیع نیست؟ پس ما میتونیم در جعل مولا شک بکنیم در حالی که هنوز حکم مقام فعلیت نرسید. خب مثلا در محل بحث ما علی عنبا اذا غلا یحرم، هنوز اصلا حکم مقام فعلیت نرسیده، من شک میکنم عنبی که مولا گفته شامل کشمش هم میشه یا شامل کشمش نمیشه. پس ما میتونیم در مقام جعل شک بکنیم در حالی که هنوز حکم فعلی نشده. خب این شک ما رو کی باید رفع بکنه؟ این شک ما رو یا باید اطلاقی داشته باشیم که رفع بکنه، یا همین استصحاب دیگه. اگر اطلاق داشته باشیم میگیم دلیل اطلاق داشته باشیم، میگیم دلیل اطلاق داره، لذا توسعه داره، مجتهد شامل هم مجتهد مطلق میشه هم متجف. عنب اطلاق داره، هم شامل عنب میشه هم شامل کشمش هم میشه. اگر اطلاق نداشته باشیم، استصحاب همین کارو برام میکنه. در ظرف شک، شک داریم این جعل مولا شامل مثلا کشمش هم میشود یا نمیشود، با استصحاب میگیم در مقام جعل حکم مولا چیه؟ شامل میشود. پس استصحاب یکی از کارایاش همینه، در ظرف شک بیاد شک ما رو چیکار کنه؟ برطرف بکنه. ما الان میگیم بالاخره مولا جعلی انجام داده، فعل انبا اذا قلا یا هنوز به مقام فعلیت هم نرسیده، ولی الان ما شک داریم. چرا؟ چون الان ما کشمشی داریم که جوشیده شد، داریم که جوشیده شد. پس در ظرف شک کشمشی داریم که جوشیده شد. اگر اون جعل مولا شامل کشمش بشه، الان حکم نسبت به کشمش به مقام چی میرسه؟ فعلیت میرسه. این حکم نسبت به عنب به فعلیت نرسید هیچ موقع. چرا؟ چون هیچ موقع ما انگور جوشیده شده نداشت. ولی اگر این جعل مولا شامل کشمش هم بشود، الان چون کشمش جوشیده شده داریم، حکم به مقام چی میرسه؟ فعلیت میرسه. لذا استصحاب میکنیم، میگیم اون جعل مولا که برای العنب بود شامل، با تغییر حالت شامل انگور خوش شده یا کشمش هم میشود. اگر جعل مولا شامل کشمش بشود، خب الان کشمش جوشیده شده که داریم، حکم حرمت به مقام چی میرسه؟ فعلیت میرسه. پس استصحاب چی داره؟ اثر داره. چرا اثر داره؟ چون همیشه جعل مقدمه فعلیت است. تا جعلی نباشه حکم مقام فعلیت، ما الان فعلیت حکم حرمت رو برای کشمش ثابت کردیم. چجوری ثابت کردیم؟ فعلیت حرمت رو با استصحاب بقای جعل ثابت کردیم. اشکال چی بود؟ قبلا میگفتن استصحاب بقای جعل اثر نداره. چرا؟ چون جعل که ما شک نداریم. چرا؟ ما تو جعل الان شک داریم که اون جعلی که مولا کرده فقط مال عنبه یا اون جعل شامل تغییر حالت هم. ما استصحاب میگیم این جعل شامل تغییر حالت یافته هم میشه، در نتیجه حکم نسبت به ذبیب هم به مرحله چی میرسه؟ فعلیت میرسه. پس همین اندازه کافیه برای جریان استصحاب که اثر شرعی داشته باشه و مستصحب ما هم حکم شرعی باشه. الان مستصحب ما حکم شرعی هست که نیست؟ هست، چون مولا جعل کرده. این حکم شرعی اثر داره الان؟ بله اثر داره، چون ما استصحاب میکنیم که این جعل شامل ذبیب هم شود. بعد حکم نسبت به ذبیب به مرحله چی میرسه؟ فعلیت میرسه. پس به نظر ما استصحاب تعلیقی در خود حرمت جاری میشه و عرضم حضور شما که اثر شرعی هم داره. اگرم که نسبت به حرمت جاری نکردین، همون استثناء بقای سببیت به نظر ما مشکلی، چون سببیت چه ما احکام بدعی و مجعول مستقل بدونیم که میدونیم، ما میگیم همونطوری که شارع احکام تکلیفی رو جعل کرده، احکام بدعی هم شارع جعل کرد. اگر احکام بدعی رو مجعول مستقل ندونیم، احکام بدعی منتظر از احکام تکلیفیه، پس بالاخره امر جعل و وضعش به دست کی؟ شارع با واسطه. لذا میتونیم استصحاب بکنیم بقای سببیت رو، و مستصحاب ما که سببیت باشه اثر چی داره؟ شرعی داره. پس به نظر ما تا اینجا بحث تمام شد. استصحاب تعلیقی به نظر ما جاری میشه و اشکالاتی که به شده قابل جواب هست. فقط یه اشکال تعارض میمونه، انشاءالله اونو بعدا مطرح خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.